سلام، من موسا هستم. موکس نهم اختصاص داره به 40مین سالگرد تأسیس گروه راک و هوی متال متالیکا. تو این برنامه مروری داریم به موزیک‌های مورد علاقه هم از متالیکا که در این سالها به عنوان هویت اونها برای من شکل گرفته. شاید من طرفدار دو آتیش این دوستان نباشم، ولی در مسیر آشنایی با موزیک مدرن متالیکا نقش خیلی مهمی رو ایفا کرده و طبیعیه که چند تا از موزیکاشون برام خیلی خیلی جذاب باشن و خاطر انگیز. و همین دلیل در این همزمانی 40 سالگی متالیکا و موکست نهم قصد دارم برخی از این موزیکا رو پخش کنم و کمی هم از داستانشون براتون تعریف کنم. به هر حال این گروه در صنعت موسیقی راک و متال یکی از ستون‌ها به حساب میاد و اگه موزیک راک و متال رو به عنوان یه دانشگاه فرض کنیم، متالیکا یکی از دروس پایه و اساسیه که باید خونده بشه. امروز برای اولین بار در موکست قصد دارم موزیکا رو به طور کامل پخش نکنم و به پخش قسمتی از اونها بسنده کنم. این موضوع دو دلیل داره. یکیش این که خب شاید اگه بخوام تمام موزیکای مورد علاقه‌ام از متالیکا رو به طور کامل پخش کنم، زمان برنامه خیلی بلند بشه و از حوصله یک برنامه خارج بشه. دومی که میخوام یه آزمایش بکنم برای خودم، ببینم اگه تو کل موکست به جای پخش موزیک کامل بخشی از اون رو پخش کنم، حس موکست چطور خواهد بود. برای این مورد دوم از شما عزیزانی که این برنامه رو میشنوین هم کمک میخوام که با نظراتتون من رو در ارائه هرچه بهتر موکست یاری کنید. خواهشی که از شما دارم اینه که از هر طریقی که براتون راحت تر هست نظرتون رو به اطلاع من برسونید. توی کست باکس کامنت بذارید یا توی اپل پادکست نظرتون رو بنویسید، توی اینستاگرام موکست زیر پست این اپیزود نظر بدید، به صورت پیام مستقیم در همونجا من رو از نظرتون مطلع کنید، یا اینکه اگه اهل توییتر هستید در این ارتباط توییت کنید، هر کدومشون که براتون راحت تر هست. این مورد رو من به طور معمول در انتهای اپیزودا میگفتم، ولی الان ابتدای این برنامه این رو میگم که در حال حاضر هیچ چیزی مثل ارائه نظرتون به یک یا چند تا از این روشایی که الان اشاره کردم نمیتونه به موکست کمک کنه. پیشاپیش از کمکاتون سپاسگزارم. خانم ها و آقایان، به موکست خوش آمدید. که Seek and Destroy از آلبوم Kill 'Em All. همونطور که تو موکست هشتم اشاره کردم، دهه 70 میلادی یکی از درخشان ترین دوران موسیقی بود. به خصوص موسیقی راک که بزرگان زیادی رو به دنیا معرفی کرد. درخشان بودن یک دوره به طور معمول زمانی به چشم میاد که با دوره‌های پس و پیشش مقایسه میشه. یعنی تا اون زمان این درخشش و فوران هنرمند وجود نداشته و تا مدت زیادی هم بعد از اون دوره این مورد با این حد و اندازه تکرار نشده. یعنی اگه به صنعت موسیقی نگاه کنیم، تا دهه 70 یک رشد خیلی خوب و بزرگی رو هم از نظر تکنیکی و هم محتوایی میتونیم که ببینیم. ولی بعد از پایان دهه 70، همونطور که جهان در خیلی از موارد به نوعی وارد سراشیبی شد که مثالاش رو اینجا نیازی نیست بشماریم، فکر میکنم نموناش خیلی واضح باشن برامون، موسیقی هم از این حالت خارج نبود. رفته رفته سرمایه‌های زیادی وارد صنعت موسیقی شد. تابستون 40 سال پیش بود که MTV به عنوان اولین شبکه تلویزیونی که 24 ساعته موزیک پخش می‌کرد تأسیس شد و همین تونست مجدد سرمایه‌های بیشتری رو متوجه صنعت موسیقی کنه. و طبیعیه که هر جا سرمایه زیادی وارد بشه به همراه خودش میتونه تغییرات اساسی نسبت به آنچه که تا اون لحظه جریان داشته رو به همراه بیاره. حالا نمیخوام بگم که این ماجرا تمامش متوجه MTV هست، ولی همونطور که در مرکز 8 هم بهش اشاره کردم، به خصوص در سبک راک، کم کم ظاهر نوازندگان نسبت به کیفیت موسیقی ارزش بالاتری پیدا کرد. اگه یه نگاهی به پرفروشترین آلبوم‌های موسیقی دنیا بندازیم، آلبوم‌هایی که بالای 40 میلیون نسخه فروختن تعدادشون 10 عدده. از این 10 تا 6 تاش مال دهه 70 هست، تنها 2 تاش مال دهه 80 و البته خب یکی 1980 که تقریبا ادامه موج دهه 70 هست و دیگری که البته پرفروشترین آلبوم تاریخ موسیقی یعنی تریلر مایکل جکسون هست در سال 1982 منتشر شده. دو تا شمال دهه 90 یعنی در سالهای 92 و 97. خب یعنی از سال 1982 تا سال 1992 هیچ آلبومی با فروش بالای 40 میلیون نسخه منتشر نشده. همینطور اگه آلبوم هایی که بیش از 30 میلیون نسخه فروختن که تعدادشون 33 تا آلبوم هست رو در دهه های 70 و 80 و 90 مقایسه کنیم، ببینیم که اوضاع دهه 80 در مقایسه با 70 و 90 خیلی جالب نیست. جمع آلبوم هایی که بالای 30 میلیون نسخه فروختن تو دهه های 70 و 90 هر کدوم به تنهایی حدود 390 میلیون نسخه بوده. دهه 80 ولی حدود 280 میلیون نسخه که البته عدد کمی هم نیست، ولی بیش از 100 میلیون نسخه کمتر در مقایسه با هر کدوم از دهه های قبل و بعدش. خب حالا چرا این آمار رو دادم؟ برای اینکه بگم اوضاع موسیقی به خصوص راک توی دهه 80 خیلی جالب نبود. درسته که طرفدارای خیلی زیادی داشته و داره، ولی از نظر موسیقایی و عمق در مقایسه با دهه‌های 70 و 80 جالب شمرده نمیشه. البته این رو هم باید بگم که دهه 80 میشه گفت شاهد تولد ژانرهایی از موزیک الکترونیک بودیم که هنوز هم در خیلی از جاهای دنیا به خصوص اروپا طرفدارهای پروباقرص خودش رو داره. در واقع یه جورایی میشه گفت که دهه 80 برای اولین بار سینتیسایزر که یک ابزار الکترونیکی برای تولید انواع صدا هست به طور رسمی وارد موسیقی به خصوص موسیقی راک شد و البته خیلی از سبک‌های دیگه هم به وجود اومدن، سبک‌هایی که خیلی طرفدارای زیادی داشت و خیلی هاشون تو دهه‌های 90 و 2000 و حتی بعد از اون اونقدر رشد کرد که هنرمندای زیادی رو به سمت خودش کشوند و موزیک‌های خیلی با کیفیتی هم تولید شد. از بارسترین این سبک ها شاید بشه به تکنو، الکترو و هاوس اشاره کرد که البته دو دهه های بعدی هاوس تونست رشد خیلی خوبی داشته باشه و بسیاری از مردم جهان رو در لحظات زیبایی شاد کنه. شاید از نوع موزیک هایی که تو مکس های پیشین قرار گرفته بتونید حدس بزنید که من در کل به موزیک الکترونیک خیلی علاقه دارم. در برنامه های آینده مکس از این موسیقی ها بیشتر صحبت خواهم کرد. خب این هم از موزیکای دهه 80 گفتم، ربطش به متالیکا چیه؟ این وسط مثل هر چیز دیگه‌ای همیشه استثناهایی هم بودن که میشه گفت متالیکا یکی از اونها بود. We'll be right back. قسمتی از آهنگ For Whom The Bell Tolls رو شنیدیم از آلبوم Ride the Lightning. اوایل دهه 80 یعنی بهار 1981 تو شهر لس آنجلس آمریکا، آقای لارس اوریک، درامر 18 ساله اهل دانمارک که ما البته قدیم بهش میگفتیم لارس اوریخ، یه آگهی تو روزنامه میده و اعلام میکنه که یک درامره و دنبال بقیه اعضای یه گروه متال میگرده که با هم موزیک بزنن. جیمز هتفیلد، گیتاریست که همسن لارس هم بوده، پاسخ آگهی رو میده و 5 ماه بعد از اون آشنایی در تاریخ 28 اکتبر 1981، یعنی به طور دقیق 40 سال پیش در چنین روزی، متالیکا تأسیس میشه. از اون زمان تا انتشار اولین آلبومشون یعنی Kill 'Em All حدود 3 سالی گذشت که البته این بین اتفاقات مهمی هم رخ داد. سومین کسی که به طور رسمی به گروه پیوست قبل از انتشار آلبوم آغازینشون دیو ماستین بود که پیش از آغاز ضبط اون آلبوم به اختلاف خوردن و به نوعی از گروه کنار گذاشته شد و این آقای دیو ماستین رفت و گروه هیوی متال مگادث رو تأسیس کرد. برای ضبط آلبوم آغازینشون 2 نفر دیگه هم عضو گروه شدن. یکیشون کلیف برتون، نوازنده چیره دست گیتار بیس بود و نفر دیگه کرک همت، نوازنده گیتار که بلافاصله بعد از خروج دیو ماستین به این گروه اضافه شده بود. متالیکا با این ترکیب 3 آلبوم اول خودش رو منتشر کرد. یعنی Kill 'Em All، Ride the Lightning و Master of Puppets که رفته رفته خودش رو به عنوان یکی از گروه‌های هوی متال قدرتمند می‌شناسون. این آلبوم ها به ترتیب رتبه های 155، 100 و 29 رو در فهرست 200 آلبوم پرفروش بیلبورد کسب کردن که آلبوم Master of Puppets تونست 72 هفته توی این فهرست باقی بمونه. همین جا این رو بگم که متالیکا یکی از محدود گروه های موسیقیه که هر آلبومی که تاکنون منتشر کرده در فهرست 200 آلبوم پرفروش بیلبورد قرار گرفته. سپتامبر سال 1986 گروه مشغول برگزاری تور اروپایی خودشون بود. بعد از یک اجرای بسیار موفق در سوئد به سمت کوپنهاگ حرکت کردن. خب این سفرها بیشتر با اتوبوس انجام میشه. اتوبوس‌های زیادی هم هستن. حالا بسته به گروه و تجهیزات تعداد این اتوبوس‌ها کم و زیاد میشه. اون شب اعضای گروه قرعه‌کشی رو برای گرفتن جای خواب راحت‌تر انجام میدن که فکر می‌کنم قسمت زیری اتوبوس باشه. و کلیف برتون برنده میشه و جای کرکمت رو میبره. نزدیکای صبح اتوبوس در اثر یه حادثه که حرف و حدیث های زیادی هم داشت واژگون میشه و متاسفانه کلیف برتون، نوازنده گیتار بیس متالیکا، میمونه زیر اتوبوس و از دنیا میره. جیمز هتفیلد باور داشت که راننده مست بوده و خوابش برده و نتونست اتوبوس رو کنترل کنه، ولی راننده علت حادثه رو یخ زدگی جاده و لیز خوردن اون اتوبوس اعلام کرد. هرچند که به گفته پلیس سرمای هوا در حدی نبود که بتونه یخی وجود داشته باشه، ولی صحبت راننده در نهایت توسط دادگاه پذیرفته شد. توی این حادثه بقیه اعضا صدمه خاصی به جز جراحت‌های جزئی نمی‌بینن. به این ترتیب Master of Puppets موفق ترین آلبوم متالیکا تا اون زمان میشه آخرین آلبومی که کلیف برتون آهنگساز و نوازنده فقید آمریکایی در اون حضور داشت. قسمتی از موزیک Master of Puppets رو شنیدیم از آلبومی با همین نام. بعد از دست دادن بیسیس گروه، ادامه کار در حاله از ابهام بود. خب کلیف برتون بیشتر نقش استاد و معلم اونها رو داشت. هر گروه یک نفر رو داره که بقیه به اون نگاه میکنن. کلیف برتون این نقش رو در متالیکا داشت که متاسفانه خیلی خیلی زود این دنیا رو ترک کرد. بعد از اون احتمال این میرفت که گروه کارش رو ادامه نده. ولی در نهایت اونها تصمیم میگیرن که راه برتون ادامه پیدا کنه و شروع کردن به جستجو برای جذب یک بیسیست جدید. حدود 40 نفری رو دیدن و نواختنشون رو آزمایش کردن که در این بین جیسن نیوستد تونست گوی رقابت رو از بقیه برو باید باید اینطور میگفتن، وی توانست گوی رقابت را از مابقی نامزدها برو باید. خب به این ترتیب همون سال 1986 به طور رسمی جیسن نیوستد به عنوان نوازنده گیتار بیس به گروه متالیکا اضافه شد و فعالیت گروه از سر گرفته شد. حدود 2 سال تورهای زیادی برگزار شد و اجراهای زنده زیادی از سمت این گروه انجام شد. 2 سال بعد از آخرین آلبومشون، یعنی در سال 1988، آلبوم Injustice for All منتشر شد که تونست به موفقیت تجاری خیلی خوبی هم دست پیدا کنه. و این اولین بار بود که تونستن جزو 10 آلبوم پرفروش بیلبورد با رتبه 6 قرار بگیرن. سال 1989 برای اولین بار گروه متالیکا نامزد دریافت جایزه بسیار معتبر گرمی برای زیرگروه تازه شکل گرفته بهترین اجرای موسیقی با کلام یا بی کلام هارد راک یا متال شد. اون سال اونها به همراه ACDC، جینز ادیکشن، ایگی پاپ و گروه راک بریتانیایی جتروتال نامزد بردن این جایزه بودن. اونها قبل از اعلام برنده این زیرمجموعه موزیک وان رو توی سالن برای حضار اجرا کردن و اونقدر همه مطمئن بودن که متالیکا میبره این جایزه رو که اونها بعد از اجراشون به صندلی‌هاشون برنگشتن و منتظر بودن که اسمشون رو بخونن و برن جایزه‌شون رو بگیرن. ولی در کمال تعجب همه، برنده جایزه گروه دیگری اعلام شد، جتروتال، که مدیر برنامه‌شون گفته بود اون شب آزاد باشن و به سالن نیان، چون اون هم مطمئن بود که متالیکا برنده خواهد بود. این جایزه‌ای که متالیکا اون سال نبرد توسط مجله انترتینمنت ویکلی بزرگترین ناراحتی یا شکست گرمی نام گرفت. سال بعدش متالیکا اولین موزیک ویدیوی خودش رو برای آهنگ وان تولید کرد و تونست اولین جایزه بهترین گرمی رو با عنوان بهترین اجرای متال برای اونها به همراه داشته باشه. البته اونها بعدها تونستن به غیر از این دو نامزدی که یکیش رو برنده شدن 21 بار دیگه نامزد بشن. و از اون بین 8 جایزه گرامی دیگر رو و در مجموع 9 جایزه رو در تابلوی افتخارات خودشون ثبت کنن.
much left in me. Nothing is real but pain. Now hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, wake me. Back in the womb, it's much too real.
قسمتی از موزیک وان رو شنیدیم از آلبوم Injustice for All. خب، سال جادویی 1991 فرا رسید و متالیکا هم پنجمین آلبوم استودیویی خودش رو با نام خود گروه در این سال منتشر کرد که البته این آلبوم به نام آلبوم سیاه هم شناخته میشه، چون طرح روی جلد این آلبوم به طور کامل مشکیه و یه طرح مار زنگی که از نماد پرچم گتسدن اقتباس شده با خط توسی پیداست و همینطور نوشته این متالیکا به طوری که انگار جنسی از شیشه یا فلز داره هم به چشم میخوره در گوشه کادر. مار پرچم گتسدن که اون نمونهش روی طرح جلد این آلبوم دیده میشه، تو سالهای انقلاب آمریکا نماد مقاومت آمریکایی‌ها در مقابل بریتانیایی ها بود که مفهوم نماد این مار توسط بنجامین فرانکلین مطرح شده بود. توی اون پرچم که با زمینه زرد و نوشته سیاه و طرح مار هم سیاه هست، عبارت Don't Tread On Me به معنی روی من قدم نذار یا منو لگد نکن هم به چشم میخوره که آهنگ ششم آلبوم متالیکا هم به همین نام هست. این آلبوم تبدیل شد به موفق ترین آلبوم متالیکا و تو 10 تا کشور دنیا به رتبه نخست پرفروشترین آلبوم هفته دست پیدا کرد و برای اولین بار تونست به رتبه نخست پرفروشترین های بیلبورد راه پیدا کنه و 4 هفته متوالی تو این رتبه باقی موند. این آلبوم جزو 33 آلبومی که در کل تاریخ موسیقی تونستن بیش از 30 میلیون نسخه فروش داشته باشن. تو سال 2020 این آلبوم رتبه 235 از 500 آلبوم برتر کل تاریخ موسیقی رو از طرف مجله رولینگ ستون کسب کرد. در انتهای سال 2019 متالیکا به عنوان 4th آلبوم در تاریخ موسیقی آمریکا شناخته شد که تونست 550 هفته در فهرست پرفروشترین های بیلبورد قرار بگیره. امسال 30th سالگرد انتشار این آلبوم بسیار موفق و تاثیرگذار. این آلبوم چهارمین آلبومیه که بیشترین هفته ها رو در فهرست پرفروشترین‌های بیلبورد سپری کرده که از سال 1956 به طور هفتگی این فهرست رو بروز میکنه. این بیلبورد. این آمار اخیر مربوط به بیلبورد. پیش از متالیکا آلبوم های برترین های جرنی، لجند از باب مارلی و ویلرز و The Dark Side of the Moon آلبوم شاهکار پینک فلوید تو این فهرست قرار گرفتن. خانم دینا واینشتاین استاد جامعه شناسی دانشگاه دیپاول شیکاگو به عنوان محقق پیشرو در مطالعه موسیقی و فرهنگ هوی متال این آلبوم رو از نظر نامیرایی در موسیقی با تابلوی مونالیزای لئوناردو داوینچی مقایسه کرده. متالیکا به عنوان سمبل موسیقی متال شناخته میشه. همونطور که The Rolling Stones سمبل موسیقی راک اند رول به حساب میاد و باب مارلی به عنوان سمبل موسیقی رگه. این آلبوم در مقایسه با آلبوم‌های قبلی متالیکا و همچنین در مقایسه با موسیقی‌های متالی که تا اون زمان منتشر شده بودند تفاوت چشمگیری داشت. در اواخر دهه 80 گروه‌هایی مثل بونجووی، موتلی کرو و گانز اند روزز طرفدارای زیادی داشتند و حالا شاید زمان اون بود که جامعه درخواست بیشتری روی متال سخت‌تر داشته باشه. که البته مهمترین تصمیمشون استخدام تهیه کننده جدیدی بود که بیشتر برای گروه های مثل موتلی کرو تولید کرده بود. باب راک. لارس اوریک توی مصاحبه گفته بود که ما به جایی تو موسیقیمون رسیده بودیم که هر کس دیگه ای هم بود نمیتونست پیش از اون پیش بره. پس چاره ای نداشتیم جز این که دور بزنیم. در واقع اونها با ساده تر و قوی تر کردن موزیک هاشون هم کار خودشون رو و هم صنعت رو یه سر و سامون اساسی دادن و میشه گفت حد اندازه ها و استانداردهای بازی رو به نفع خودشون تغییر دادن. به اعتقاد خانم واینشتاین یکی از مهمترین دلایلی که متالیکا اینقدر موفق شد این بود که به جای رقابت های معمول در گروه های مشابه همکاری عمیقی بین هنرمندای این گروه شکل گرفت. اونها تصمیم گرفتن با همکاری هم آثار منحصر به فردی رو خلق کنن که از یه سبکی و نوسان تازه‌ای برخوردار شده بود. به جای اینکه آهنگا رو از ریف‌های مختلفی پر کنن، چند ریف ساده رو انتخاب می‌کردن. به قول لارس، شعار جنگ ما این بود: سادگی، سادگی، سادگی. به طور مثال، تمام قسمت‌های موزیک انتر سندمن از نظر ملودی از ریف‌های اصلی موزیک بیرون کشیده شده. لارس اوریک میگه این موزیک بارزترین نشانه تحول ماست. موزیک انتر سندمن از متالیکا. یه برنامه بود قدیم سالهای دهه 70 شمسی اگه شما نکنم رادیو پخش میکرد به نام تقویم تاریخ که موزیک تایم پینک فلوید رو هم استفاده میکرد. اگه اون برنامه امروز اجرا میشد الان اینطوری بود. موسیقی 30 سال پیش در چنین روزی سینگل موزیک Unforgiven از آلبوم متالیکای گروه متالیکا منتشر شد. این آهنگ بلد یا تصنیف این آلبوم به حساب میاد و لارس توضیح میده که قصد گروه این بود که یه تصنیف جدید و متفاوت رو کار کنه. همینطور که مشخصه به جای استفاده از ورس های ملودیک و کورس های قوی که در بلد یا تصنیف های آلبوم های قبلی مثل Fade to Black و Sanitarium و One شنیده میشه، گروه تصمیم گرفت که ساختار دینامیک این موزیک رو به این شکل تغییر بده که این بار ورس قوی و خشدار باشه و کورس ملودیک و آرامتر. برای دوستانی که نمیدونن ورس و کورس در موسیقی چیه، یه توضیح مختصر و سطحی این که قطعی از موسیقی که روایت داستان رو پیش میبره و به طور معمول تکرار نمیشه ورس میگن و قسمت هایی که پیام اصلی داستان رو به همراه داره و در طول موسیقی هم تکرار میشه کورس گفته میشه. به طور معمول ملودی ورس ها یکی هن و ملودی کورس ها هم یکی، که البته همونطور که گفتم بیشتر موقع ها ورس تکرار نمیشه ولی کورس تکرار میشه چون پیام اصلیه و برخی جاها، البته نه همه جا، به طور معمول کورس ثابته و بین ورس های مختلف قرار میگیره، که البته خب این ساختار یا معماری بنا به سلیقه آهنگساز میتونه تغییر کنه و هر کدوم رو هر چقدر که بخواد میتونه تکرار کنه. اون قطعه یا ملودی که از یه موزیک تو ذهن ما میمونه به طور معمول کورس اون آهنگ هست. موزیک Unforgiven ساختارش به این شکله. ورس اول کورس، ورس دوم کورس، گیتار سولو کورس و آوترو یا قطعه خروجی یا قطعه نتیجه گیری. حالا موزیک Unforgiven رو با هم گوش کنیم. شاید یه بار دیگه با این ذهنیت بشنویم متوجه این تفاوتی که لارس توی اظهار نظرش راجع به این موزیک داشت بشیم. ورس های این موزیک با گیتار خشدار، که البته نمیدونم این اصطلاح خشدار درست هست یا خیر، اما اگر اشتباهه بزرگان موسیقی من رو ببخشن. بله، ورس ها با گیتار خشدار نواخته میشه و اونجایی که موزیک آرومتر میشه و صدای گیتار آکوستیک رو میشنویم و حتی نرمی رو هم تو صدای جیمز هتفیلد میتونیم حس کنیم، کورس موزیک هست که در طول موسیقی هم تکرار میشه و همون قسمتی که بیشتر تو ذهن ما باقی میمونه از این موزیک هم همین قسمته، یعنی کورس موزیک. این آهنگ در آلبوم های بعدی قسمت 2 و 3 هم براش ساخته شد. موزیک Unforgiven از متالیکا. یکی دیگه از موزیک‌های موفق این آلبوم که تونست طرفدارهای جدید زیادی رو به سمت متالیکا بکشه، موزیک Nothing Else Matters بود. این یه آهنگ عاشقانه بود که جیمز هتفیلد در طول برگزاری تورهاشون که دلتنگ دوست دخترش شده بود ملودی اصلیش رو ساخته بود. به گفته خانم واینشتاین این حرکت برای موزیک متال عمل گناهی شمرده می شد. این حرکت مثل این بود که توی آهنگ پانک راک 5 دقیقه گیتار سولو زده بشه که همچین چیزی هیچ زمان دیده نمیشه. جیمز هتفیلد ابتدا قصد نداشت Nothing Else Matters رو توی این آلبوم قرار بده. بعد از اینکه لارس و تهیه کننده این آلبوم باب راک این رو شنیدن گفتن که این آهنگ فوق‌العاده است و باید توی آلبوم قرار بگیره. همین حرکت تونست طرفدارهای خانم زیادی و همینطور کسانی که متال باز نبودن رو به سمت اونها بکشه. همونطور که گفتم این موزیک رو جیمز هتفیلد در طول مدت برگزاری تورشون وقتی یه شب داشت با دوست دخترش تلفنی صحبت میکرد و با گیتارش برمی رفت به طور اتفاقی نواخت که آغازی شد برای نوشتن کامل این آهنگ و متن ابتدایی ورس رو هم تقدیم به او کرد. هرچقدر دور خیلی نزدیک. موزیک Nothing Else Matters. So close, this way, life is ours, we live it our way, all these words I don't just say, and nothing else matters, trust I seek, and I find in you, every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know. متالیکا ثابت کرد که میتونه نوآوری داشته باشه. اونها نشون دادن که میتونن صداهایی که پیشتر تولید کردن رو با نوآوری خاصی که دارن به جریان اصلی موسیقی بکشونن یا اینکه جریان اصلی موسیقی رو متوجه خودشون کنن بدون اینکه بخوان آنچه که بودن رو فدای این کار کنن. این اقتباسی بود از نظر جی بالوین، موزیسین اهل کولومبیا که تو آلبوم The Blacklist یه اجرا داره. این آلبوم Blacklist یا The Blacklist به تازگی یعنی همین سال 2021 میلادی به مناسبت 30 سالگرد انتشار این آلبوم منتشر شده و توی این آلبوم تمام آهنگهای آلبوم متالیکا یا آلبوم سیاه توسط 53 تا هنرمند دیگه کاور شده. برای موزیک کاور هفته یکی از موزیکهای اون آلبوم رو با هم خواهیم شنید. گروه متالیکا حدود 3 سال مداوم مشغول برگزاری تورهای مختلف در سراسر دنیا برای آلبوم موفقشون آلبوم سیاه بودن. و در سال 4 تصمیم گرفتن دوباره به استودیو برگردن و مشغول تهیه 6 آلبومشون بشن. حدود 1 مشغول ساخت و تولید موسیقی شدن و اونقدری موزیک ساختن که تصمیم گرفتن اونها رو تو 2 آلبوم منتشر کنن که نتیجه شد 2 آلبوم لود و ریلود که در سالهای 1996 و 97 منتشر شدن. وقتی لود تو سال 96 منتشر شد رفت به صدر جدول بیلبورد و شد 2 آلبوم از متالیکا که به رتبه نخست این فهرست راه پیدا میکنه. همینطور در سال بعدش که ریلود منتشر شد باز هم تونست به رتبه 1 فهرست بیلبورد راه پیدا کنه. انتشار این آلبوم ها مجدد همراه بود با تغییری در فضای متالیکا. این بار اعضای گروه موهای بلندشون رو کوتاه کردند و از آغاز فعالیتشون این اولین بار بود که به این شکل ظاهر می شدن. نوشته متالیکا روی جلد آلبوم برای اولین بار از شکل سنتی خودش خارج شده بود و با فونت یا قلم ساده تری نوشته شده بود. خب این آلبوم برای طرفدارهای سابق متالیکا یه تغییر به حساب می اومد. بیشتر هارد راک بود تا هوی متال یا ترش متال. لارس هم توی مصاحبه‌ای راجع به این آلبوم گفته بود که این آلبوم و اون کاری که ما باهاش می‌کنیم متالیکا در مورد اونه. کاوش در چیزهای گوناگون. لحظه‌ای که کاوش رو متوقف کنی همون لحظه‌ای هست که باید بشینی و بمیری. Bitch has the album Load. Out of my way, out of my day, out of your mind and into my head. Into no one, into not one, into your step, but out of time. It's strong, what's wrong? I've already heard this song before. Right, but now it's time to kiss your ass goodbye. بعد از انتشار سه آلبوم بسیار موفق متالیکا، یعنی متالیکا، لود و ریلود، اونها میخواستن که این بار هم دست به یه تجربه متفاوت بزنن و در نهایت تصمیم گرفتن آلبومی رو منتشر کنن که به طور کامل به کاور موزیک‌های هنرمندای دیگه اختصاص داره. این گونه بود که آلبوم گاراژ اینک با 27 موزیک کاور شده از گروه‌های مثل بلک سبث، دیسچارج، دایموند هد، کیلینگ جوک، باب سگار و خیلی‌های دیگه در سال 98 منتشر شد. و در هفته اول انتشار رتبه دوم پرفروشترین های بیلبورد رو به خودش اختصاص داد که مجدد یک موفقیت تجاری خیلی عالی برای متالیکا به حساب می اومد. سال 1999 هم باز دست به یک تجربه متفاوت زدن و با ارکستر سمفونی سان فرانسیسکو به رهبری مایکل کیمن که پیشتر در تولید موزیک Nothing Else Matters با باب راک تهیه کننده آلبوم سیاه همکاری کرده بود، کنسرتی رو برگزار کردن که 4 عضو متالیکا به همراه بیش از 100 عضو ارکستر سمفونی سان فرانسیسکو موزیک‌های متالیکا رو اجرا کردن که این آلبوم شد S&M و به صورت مستقل هم منتشر شد و تونست در هفته اول انتشار با رتبه دوم به فهرست پرفروش‌ترین‌های بیلبورد وارد بشه. این آلبوم آخرین حضور جیسن نیوستد، بیسیست ماهر و توانمند متالیکا در بین اعضای این گروه بود که داستانش رو جلوتر به شما خواهم گفت. تو سال 2000 متالیکا برای فیلم میشن ایمپاسیبل یا مأموریت غیرممکن 2 یک موزیکی ساخت به نام I Disappear که قرار بود همزمان با انتشار بقیه موزیک‌های این فیلم منتشر بشه. اعضای گروه متوجه شدن که این موزیک پیش از انتشار رسمی داره تو برخی از برنامه‌های رادیویی پخش میشه. پیش رو گرفتن ببینن این آهنگ چطوری به دست صاحبین رادیو رسیده و در نهایت متوجه میشن که بله، موزیکشون در برنامه کامپیوتری هست به نام نپستر که یه سرویس اشتراک گذاری موزیک با سیستم پیر تو پیر یا همتا به همتاست که افراد میتونن در بستر اینترنت موزیکاشون رو از روی کامپیوترهای شخصیشون با دیگران به اشتراک بذارن بدون اینکه نفر سومی بخواد به این ارسال و دریافت نظارتی داشته باشه. در واقع نپستر اولین سرویس همتا به همتا بود که راه رو برای خیلی سرویس‌های دیگه باز کرد. اعضای متالیکا با کمی جستجو متوجه شدن که تمام آلبوم‌هایی که اونها تا به اون روز منتشر کردن روی نپستر به صورت رایگان در اختیار همه قرار گرفته و یک اقدام جدی قضایی در این ارتباط انجام دادن. من این دوران رو خیلی واضح به یاد دارم که وقتی نپستر اومد چه تحول بزرگی برای ما بود که میتونستیم خیلی آسون و به تفکر اون زمان خودمون سریع و هر موزیکی که می‌خوایم دسترسی داشته باشیم. همون دوران بود که خبر اومد نپستر به زودی بسته میشه. یه سری گروه موسیقی ازش شکایت کردن و متالیکا سکاندار گروه‌هایی که خیلی جدی دنبال بستن نپستر هستن. خب این یه موج نارضایتی رو بین ماهایی که داشتیم با خوشحالی از نپستر استفاده می‌کردیم از دست متالیکا به وجود آورد. و چیزی شبیه به این حس رو تو تمام کشورهایی که از این سرویس استفاده می‌کردن به همراه داشت. لارس اوریک به عنوان نفر اول دنبال کننده این پرونده از نپستر شکایت کرد و در نهایت بعد از کش و قوس‌های فراوان و رفت آمدهای زیاد تو سال 2001 نپستر بسته شد. و وقتی فعالیتش رو از سر گرفت دیگه به محلی برای خرید و دانلود قانونی موزیک تبدیل شده بود. البته همونطور که بیشتر هم گفتم به عنوان جد تمام سرویس‌های اینچنینی مثل تورنت که در خیلی کشورها مثل کشور خودمون طرفدار زیادی داره شناخته شد. موزیکی که شنیدیم Turn the Page نام داشت از آلبوم Garage Inc که کاور متالیکا بود از موزیکی که باب سیگر ساخته بود در سال 1973. 27 سپتامبر سال 2000 بود روزی که اعضای گروه تو همون استودیویی که آلبوم سیاه رو ضبط کرده بودن دور هم جمع شدن. اون روز جیسن نیوستد یک طرحی از کار جدید و مستقل خودش به نام اکو برین رو همراه خودش داشت. وقتی این رو به بقیه نشون داد همه خیلی خوشحال شدن و خواستن که بشنون و ببینن چیه. ولی جیمز هتفیلد به هیچ وجه از این قضیه خوشحال نشد و خیلی ناراحت هم شد و همونجا از جیسن نیوستد پرسید که برنامه‌اش چیه و چقدر با این اکو برین جدیه. و وقتی که پاسخی که شنید راضیش نکرد همونجا عذر جیسن نیوستد رو خواست. اینجا یه اتفاق عجیب تو تاریخ متالیکا افتاده. همون روزی که کلیف برتون به اجبار طبیعت از گروه متالیکا جدا شد، درست 14 سال بعد در همون روز جیسن نیوستد از متالیکا جدا شد. حقیقتش رو بخواید با جدا شدن جیسن نیوستد نه اینکه بگم متالیکا برای من تموم شده، نه، هنوزم خیلی دوستشون دارم و این همه مطلبی که راجع بهشون آماده کردم بیانگر این موضوع هست. ولی خیلی دیگه با موزیکای بعدشون ارتباط برقرار نکردم، به جز چند تا تک آهنگ که حتی اسمشون رو هم دقیق حفظ نیستم. بعد از جیسن نیوستد در سال 2003 هشتمین آلبوم استودیویشون به نام سنت انگر منتشر شد که گیتار بیس اون آلبوم رو باب راک تهیه کننده قدیمی متالیکا که از آلبوم سیاه باهاشون همکاری میکرد نواخت. این آلبوم هم تونست به رتبه نخست پرفروش‌ترین های بیلبورد دست بده. موزیک سنت انگر از آلبومی با همین نام. بعد از انتشار این آلبوم بود که به دنبال جایگزین جیسن نیوستد بودن و بعد از 3 ماه آزمایش بیسیست های مختلف، بالاخره روبرت تروهیلو به عنوان نوازنده گیتار بیس گروه اضافه شد و تا امروز گروه رو همراهی کرده. آلبوم دث مگنتیک به عنوان 9th آلبوم موسیقی متالیکا تو سال 2008 منتشر شد و تونست در همون هفته اول با فروش 490 هزار نسخه به رتبه نخست بیلبورد برسه و متالیکا اولین گروه تاریخ موسیقی شد که 5 آلبومش پشت سر هم به رتبه 1 بیلبورد میرسید. دث مگنتیک 3 هفته پشت سر هم در رتبه نخست این فهرست باقی موند. این آلبوم در 32 کشور دیگه هم به عنوان پرفروشترین آلبوم هفته شناخته شد. ابتدای سال 2009 بود که اعلام شد متالیکا در تالار مشاهیر راک اند رول قرار خواهد گرفت و این خبر خیلی خوبی برای اونها به حساب می اومد. در اون مراسم از جیسن نیوستد دعوت شد که گروه رو همراهی کنه برای یک اجرای، برای چند تا اجرای زنده. پدر کلیف برتون هم همینطور حضور داشت. دیو ماستین هم دعوت شده بود ولی به دلیل برگزاری تور اروپا نتونست توی اون مراسم حاضر بشه. سال 2016 هم 10th آلبوم استودیویی خودشون رو با نام Hardwire to Self-Destruct منتشر کردند که این آلبوم هم تونست در همون هفته اول به رتبه نخست پرفروشترین های بیلبورد راه پیدا کنه که این هم در نوع خودش یک رکورد به حساب می اومد. متالیکا تا الان تو سالهای فعالیتش 168 بار نامزد یک جایزه تو صنعت موسیقی شده که تونسته 103 تاشون رو برنده بشه. اونها تو سال 2017 جایزه پولار سوئد رو هم که به نوعی نوبل موسیقی به حساب میاد بردن. این گروه یکی از موفق ترین گروه های تاریخ موسیقیه. اونها تونستن تا کنون بیش از 66 میلیون نسخه در آمریکا و بیش از 125 میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش برسونن. برخی از آلبوم های متالیکا به خصوص آلبوم سیاه یا همون متالیکا به عنوان کتاب راهنمای شخصی که قصد داره به موسیقی متال وارد بشه به حساب میاد و میشه گفت موزیک فیلم زندگی خیلی از افرادیه که از جوانی به بزرگسالی میرسن. لارس اوریخ میگه این که میبینیم موزیک ما جزی از مسیر زندگی مردمه حس دیوانوار باحالی داره. در پایان این رو هم بگم که متالیکا تنها گروه موسیقیه که در 7 قاره کره زمین موزیک زنده اجرا کرده و در نوع خودش بی‌نظیره. قسمتی از موزیک Now That You're Dead رو شنیدیم از آخرین آلبوم استودیوی متالیکا به نام Hardwired to Self-Destruct. خب رسیدیم به قسمت کاور هفته. همونطور که در میانه برنامه گفتم متالیکا چند هفته پیش یک آلبومی رو منتشر کرد به نام The Blacklist یا فهرست سیاه که در اون 53 تا هنرمند اومدن موزیک های متالیکا رو کاور کردن. موزیک های آلبوم متالیکا یعنی همون آلبوم سیاه رو کاور کردن. این موزیکی که الان پخش میشه نامش سنت با ترو هست که سنت وینسنت اون رو کاور کرده. به رسم برنامه کاور هفته ابتدا نسخه اصلی اون موزیک رو با هم میشنویم که این موزیک یکی از موزیک های بسیار محبوب و مورد علاقه من از آلبوم متالیکا است. سنت با ترو. بله و حالا اجرای کاور اون توسط سنت وینسنت.
Hey.
خب دوستان، موکست نهم هم به پایان رسید. خیلی ممنون از اینکه زمان میذارید و این برنامه رو گوش میکنید. میدونید که بهترین راه کمک به موکست ارائه و ثبت نظرتونه توی کست باکس و اپل پادکست. اگه دوست داشتید از آخرین اطلاعات موکست مطلع بشید، اینستاگرام موکست رو دنبال کنید. اگه برنامه‌ای بود که مورد علاقتون بود، میتونید لینکش رو به طور مستقیم برای دوستانتون ارسال کنید و این لطف بزرگ رو در حق موکست انجام بدید. مراقب خودتون باشید، همدیگر رو دوست داشته باشید، موزیک خوب گوش کنید. تا یه موکست دیگه، خدا نگهدار.